بفعل البالغ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. سيما بقية الله في العزيز جل الله تعالى الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خدمت همه عزیزان و سروران عرض سلام و احترام و ادب دارم. یاد و خاطره و زحمات علمی حضرت آیت الله ریشهری رو به خصوص در جنبه‌های اعتقادی و کلامی و دینی رو گرامی می‌داریم. اساتید محترم واقعا صحبت‌های ارزشمند و خوبی رو بیان فرمودن. من چند تا مقدمه میخواستم عرض کنم که دیدم همه اونها رو به اضافه مطالب خیلی کاملتر و بهتر بیان فرمودن و واقعا استفاده کردیم، ارزشمند بود. این میز گرد به این صورت هست، حالا بنده مجری هم هستم، به این صورت هست که خب ما در این دوره جدید انجمن کلام اومدیم گفتیم که علما و بزرگان که در زمینه‌های کلامی فعالیت‌هایی کردن، بیاییم اندیشه‌های کلامی ایشون رو، این بزرگان رو انجام بدیم، یعنی جلسه بذاریم. خب پارسال اندیشه‌های کلامی آیت الله مصباح رو بررسی کردیم به همین صورت که چند نفر سخنرانی کردن، یک میزه گردی هم داشتیم و دیدگاه‌های ایشون رو بیان کردیم راجع به آیت الله ریشهری هم به همین صورت. البته بعضی مراجع تردید هم تو برنامه بودن، ولی گفتم روز خواستن، گفتم مرجع هستیم، به جهت مرجعیت قبول نکردم، ولی امیدواریم که در دی ماه یا بهمن ماه هم همین برنامه رو برای آیت الله صافی داشته باشیم، مرحوم آیت الله صافی گلپایگانی، و در سال بعد هم شاید برای شهید صد و شهید بهشتی هم بتونیم این برنامه رو داشته باشیم. عرض کردم چون بعضی مراجع حاضر هم میخواستیم که اونو قبول نکردن. به هر حال روش بحث به این صورت هست که بنده بحثای خداشناسی ایشون رو عرض میکنم، جناب استاد طباطبایی بحثای مهدویت، و جناب استاد راد بحثای مربوط به راهنماشناسی، یعنی نبوت و امامت. قسمت معاد جاش خالیه، همینطوری که بیان فرمودن، به منم تعابیر مختلفی داشتن راجع به معاد، فرمودن من هر وقت راجع به اصول دین کار کردم به معاد که رسیدم نشد، از جمله رو عرض میکنم به کتاب های قبل از انقلاب. الان هم این موضوع تا امامت کار شده بود، حالا امامت هنوز چاپ نشده، 13 جلد تا حال امامت هم داریم تکمیلش میکنیم. ما در مورد اجزایش چرا؟ مثلا دنیا و آخرت یا بحث بهشت و جهنم اجزایش، ولی کلیتشو و توی این دانشنامه هم خود نرسیدیم، معاد رو به اون صورت نشد که طرحشایشون بده و کار شروع بکنیم، اجزایش چرا؟ بعد میفرمودن که فکر کنم معاد باید بریم ببینیم، خودمون اینا رو کار کردیم، معاد نتونستیم اونو دیگه بریم میبینیم ببینیم چه خبره. من فقط یکی دو تا نکته مقدماتی عرض میکنم، بعد این مقدار راجع به خداشناسی. معروف هست که همطوری که استاد مسعودی فرمودن، معروف هست که خب ایشون مثلا با میزان الحکمه بیشتر شناخته شد. خب میزان الحکمه سال 62 چاپ شد، در حالی که ایشون قبل از انقلاب یک سیر دوره کتابهای اصول دین رو از سال 54 ظاهرن شروع شد به چاپ، یعنی 8 سال قبل، که های مقدمه بر شناخت خدا بود، بهترین راه شناخت خدا، شناخت خدا، توحید، عدل در جهان، بینی توحید، فلسفه، فلسفه وحی و نبوت، فلسفه امامت و رهبری. حتی در فروردین سال 57 کتاب مناظره در رابطه با مسائل ایدئولوژیک، که اونم بیشتر کلامی بود دیگه، بحثای توحید و اثبات خدا و این بحثا، یعنی تقریبا یه دور اصول دین غیر از معاد، غیر از معاد و به اضافه این کار که اینا همش قبل از انقلاب هم چاپ شد و در واقع ایشون البته اون موقع استاد کتابای حوزه رو هم درس میداد، یادم آقای جانشین یه بار گفت من لومه پیشش خوندم، کتاب حوزه هم درس میدادن، اما این بحثای اعتقادی هم داشتن و کتابهایی که از ایشون قبل از انقلاب چاپ شده همش کتابای اعتقادی و عرض به خدمتش همونطور که اساتید فرمودن زیربنای کارهای ایشون در واقع قرآن و سنت بود، البته با اجتهاد عقلانی و استفاده از همه علوم و تجربیات بشری. من یه خاطره ای میخواستم اینجا عرض بکنم چون نکات رو واقعا اساتید در این حوزه بیان فرمان نمیخوام. ایشون که به فکر افتادن دانشگاه رو تأسیس کنن، حالا من تو کارشناسیش خیلی نبودم، بعد از کارشناسی که اجرا شد یکی دو دوره همه رو جمع که یه تعدادی رو 18 نفر رو جمع کردن، ایشون یه بار در سازمان حج بود یه بار هم در شهر ری. گفتن چیکار کنیم؟ همه حاضران در اون جلسه گفتن خب ما قرآن حدیث رشته شو را انداختیم در کارشناسی، ارشد هم باید هم قرآن حدیث دیگه رشته، قرآن دکتری هم قرآن حدیثه. حاجا گفتن نه من اینو نمیخوام، اون قرآن حدیث بیشتر علوم قرآن حدیثه، ما میخواییم وارد محتوا بشیم، اونم تو علوم مختلف، همین چیزی که امروزه میگن علوم انسانی اسلامی ها. این صحبت مثلا فکر کنم
22 سال پیشه،
یعنی خیلی اون موقع این بحثا خیلی مطرح نبود، تولید علوم انسانی اسلامی. بعد حتی آقای قاضی عسکر برگشت به من گفت که بعد از جلسه آخه این کتاباش نیست که، این چیزایی که شما میخواید نمیدونم استادش نیست. فرم گفتم بابا باید توکل میکنیم به آجه آقا، بالاخره همت کردم ما کمکشون میکنیم به یه جایی میرسه. بعد همونجا من گفتم من کلام امامیه رو، حالا اون موقع اینجوری بود حدیث با گرایش کلام، بعدا تو بازنگری یه رشته دیگه طراحی کردیم به نام کلام امامیه. یکی گفت مثلا من روانشناسی، یکی گفت من اخلاق، یکی اقتصاد، بحث نهج البلاغه هم بود، تفسیر اثری هم بود. و حالا قرار شد که من یادم آجای مسئولی اول نفری که کار انجام داد من بودم، منتهای دکتر حجت دو سه سال رشته ما رو معطل کرد بقیه هم برسن که بعد این رشته ها، ما الان رشته روانشناسی مثبتگرا داریم، روانشناسی مثبتگرا یک رشته کاملا جدیده در دنیا و ما چون در روایات خیلی در این حوزه روانشناسی که صفات مثبت هست خیلی مطلب داریم، اون شاخه رو در واقع رفتیم کار کردیم چون مطلب زیاد داریم راحت تر میشه وارد شد. و خب به هر حال ایشون میخواست در محتوا، یعنی فقط متوقف نشه در علوم مقدماتی که اونم البته ارزشمنده و ما گروه های در دارالحدیث در پژوهشگاه داریم، کارهای زیادی هم انجام شده، اما بریم تو محتوای کلام، بریم تو محتوای روانشناسی، بریم تو اقتصاد، بریم تو اون کتاب تنمیت الاقتصادی، واقعا کتاب ارزشمندیه. تصمیم ادامه پیدا نکرد و حالا رشته های مختلف اخلاق، الان همین رشته اخلاقی که ما طراحی کردیم مبتنی بر کتاب سنته و رشته های دیگری که هست. به هر حال بعد از این مقدمه آقا وقت ما، من وقت ندارم، هر وقت تمام شد بفرمایید اشاره بکنید. دیگه مرور کردن جناب استاد مسعودی راجع به کتاب‌های کلامی ایشون، من بیشتر بر اساس این دانشنامه مروری میکنم بر مباحث خداشناسی. خب در دانشنامه جلد اول و دوم و سوم معرفت شناسی الان جزء بحث ما نیست، از اون ما فاکتور میگیریم، یعنی بحث‌های معرفت عقل، علم، معرفت و مقابل اینها جهل. سه جلد از این کتاب در واقع که 13 جلدش تا حال چیز شده، سه جلدش راجع به مباحث معرفت شناسی. تو پنج جلد چهارم در واقع بحث‌های توحیدی شروع میشه، 4 و 5 و 6 و 7، 8 و 9 هم که عدله، یعنی من این بخش رو الان اشاره میکنم. یه مقداری سبک بیان ایشون متفاوته با کتاب‌های دیگه و برای کتابایی که وجود داره. جهتش هم اینه که ایشون سعی میکرد اون نظم رو، نظم بحث رو بر اساس آیات و روایات انتخاب کنه، نه دیگران چی گفتن. یعنی ما بیاییم اون چینش روایات و نظم رو هم بر اون اساس. ایشون مثلا در اولین بحثی که اونجا مطرح میکنن، راهنمایان به سوی معرفت خدا، از این کیا هدایت میکنن، حالا چجوری هدایت میکنن اون بعد. یه مقدار البته این نظم باعث میشه که یه جور تکرار بشه، ولی به هر حال دو تا بحثه. ایشون اولین راهنما رو خدا میدونن، خدا خودش رو معرفی میکنه. بعد دومین راهنما رو پیامبران میدونن، سوم اهل بیت، و چهارم پیروان اهل بیت، پیروان پیامبران و اهل بیت که آیات و روایات رو میارن، بیان می‌نویسن، توضیح میدن. خب روش ایشون بود، اول آیات رو میآوردن، بعد روایات رو، بعد توضیح میدادن. بیان آخر بود، نه اول. بعد از اون مبادی معرفت، یعنی ما با چه ابزارهایی، با چه روشهایی به معرفت میرسیم، که اینجا فطرت رو مطرح کردن که به اون بحث خدا مربوط میشه. خدا از طریق فطرت در واقع این هدایت رو انجام میده، که در ذیلش بحث معرفت الله به الله رو مطرح کردن که خدا خودش رو معرفی میکنه. و بعد بحث میثاق و آیه الست و روایاتش رو در واقع مطرح میکنه. بعد بحث عقل، مبدا دوم عقل، اول فطرت، دوم عقل و سوم قلب. بعد وارد راه های معرفت. عرض کردم این سه تا بحث با هم ارتباط داره، یعنی راهنمایان، مبادی معرفت و راه های معرفت. تو راه های معرفت، معرفت و نفس رو، من عرف نفسم و قد عرف ربه رو مفصل بحث کردن، تفسیرهای مختلف رو. در نهایت ایشون فرمودن به نظر من میرسه که این معرفت و نفس اعم از این دیدگاه هاست، و هر آنچه که در خلقت انسان، چه جسمن چه روحن، وجود داره که ما رو میتونه به خدا برسونه، همه اینا، چون بعضی ها تفسیرهایی که شده به جسم زدن، بعضی ها به روح زدن، بعضی ها به یک ویژگی خاصی رو بیان فرمودن، ایشون گفتن نه، اونجا فرمودن که همه اینا رو شامل میشه و همه اون آیاتی که در انسان وجود داره، و در واقع یه مقداری نزدیک شده به اون برهان نظم، در واقع نظمی که در، البته اینا همش بر اساس آیات و روایاتی که ایشون بحث کردن. دوم بحث تجربه رو مطرح کردن. حالا ما مثلا به نظر تجربه حسی، نه، ایشون منظورش این نبود. یه دسته روایت داریم که عرفت الله به فسخ العظائم و در ذهن من، اون روایت ها رو از قرار دادن در واقع، حالا امروز غربی ها میگن تجربه دینی، به اصطلاح religious experiences، تجارب دینی. اون رو بر اساس اون روایات که انسان وقتی خیلی نزدیک به معرفت و نفسم هست، ولی چون روایاتش جداست، چون مستقل بحث کردن، که وقتی انسان به خودش برمیگرده، آیات فقر و وابستگی و نیاز و احتیاج رو در خودش میابه و متوجه میشه که مدبر کسی دیگریست. فعلم تو اندر مدبر غیر. بعد از اون بحث حدوث عالم رو مطرح میکنن که این برهان متکلمان هست، حدوث عالم بر اساس آیات روایت. و بعد دیگه وارد میشن آیات مختلف از انسان، حالا انسان پیدایش از خاک، صورتبندی جنین، پیدایش حیات، خواب، روزی، همسر، پوشاک، ابزارهای یادگیری، معرفت، اختلاف زبانها، شکلها، همینطور آفرینش حیوانات، آفرینش گیاهان، زمین و آسمان، تا اینا رو بحث میکنن. بعد از اینکه این بحث خیلی مفصله، چون آیات و روایات فراوان اینجا داریم، بعد راه های رسیدن به بالاترین مراتب خداشناسی، ما چجوری میتونیم تو همه این مسیرها به اون اوج برسیم. خب اینا معمولا تو کتاب کلامی ما نیست به این صورت، اینا بر اساس روایات، آیات و روایاتی که ایشون، یکی از اونا ذکر خداست. یعنی یاد خدا باعث میشه که اون معرفت های اولیه ما رشد بکنه، بره بالا. نماز، روزه، محبت خدا، انقطاع به سوی خدا، ولایت اهل بیت، یاری جستن از خدا. غربی‌ها یه بحثی دارن که تأثیر عوامل غیر معرفتی در معرفت یا خواستر مثلا تأثیر گناه در معرفت. تو قرآن هم شما نگاه بکنید وقتی میخواد تحلیل بکنی که چرا یه عده حق رو نمیپذیرن، مثلا نمیگه شبهه داشتن اینا، مثلا اینا مثلا بحث اخلاقی رو مطرح میکنه قرآن، ثم کان عاقبت الذین اساءوا کذبوا آیات، یعنی اون سو اون گناهان اینا تأثیر داره در معرفت و اون ولش هم اون طرفش هم در بالا رفتن اون درجات معرفت. خب اینا واقعا نیست در کتاب های متعارف و در نهایت آثار معرفت خدا. حالا جالبه بعضی از این آثار با اون عوامل مشترکه، این نشون میده که معرفت و عمل یا خیلی عوامل مثل محبت خدا تأثیر دو طرفه داره، یعنی هرچه انسان معرفتش میره بالا عملش بهتر میشه، محبتش نسبت به خدا بیشتر میشه، هرچی محبتش به خدا بیشتر میشه عملش بیشتر بهتر، باز معرفتش بیشتر میشه، یعنی یک ارتباط دوگانه بین اینها هست، محبت خدا، خشیت از خدا، رغبت به سوی خدا، اطاعت خدا، پرهیز از حرام ها، زهد، تقوا خدا، اتقای تواضع در برابر خدا، تسلیم در برابر قضا قدر، شادی، بی‌نیازی از خلق، دعا و رستگاری و موارد دیگه. اینجا یه بحثی رو مطرح میکنم به نام تعمق، که امروزه ما وقتی میگیم تعمق همه فکر میکنم خوبه دیگه، تعمق چیز خوبیه اما در لغت امروز ما چه فارسی چه عربی، در حالی که ما وقتی روایات رو نگاه میکنیم میبینیم روایات شاید خیلی 30-40 تا روایتی که ما داریم همش منفیه. لا تعمق فی الوضوء، ارکان الکفر اربعتون التعمق، خیلی تعابیر تندیه. و ایشون اینجا یه بحثی دارن میفرمایند که این تعمق، این تعمقی نیست که ما امروزه میگیم. تعمق در واقع یعنی وارد یک مسیری بشیم که نمیشه وارد اون مسیر شد. راسخون در علم رو در قرآن در که فرمودن راسخون فی العلم، روایات میگن راسخ فی العلم یعنی وای میسته، یعنی تعمق نمیکنه، یعنی اونجایی که نمیتونه وای میسته، رسوخ میکنه بر حق، دیگه اونجایی که نمیشه وارد شد نمیده که دچار توهم و هست. تو روایات که بعضیا در ذات خدا فکر میکردن کارشون به جایی رسید که از جلو صداشون میکردن، از عقب جواب میدادن، از عقب صداشون میزدن از جلو، و بعد تشبیه شده، یعنی قاطی کرده بودن، تشبیه شده به این که به خورشید، در روایات هست به خورشید، یه خورشید بدیهیه دیگه، یه چیز روشنی همه میبینن، وقتی خیره میشه بیشتر اینو ببینه چشمش سیاهی میره دیگه، هیچی نمیبینه، حتی بیشتر ادامه بده کور میشه. تعمق به این معناست، نه به معنای ژرف نگری. مفهوم در واقع مفاهیم مثل تعمق، حجاب، بحث حجاب که حجاب معرفت چیه در روایات مطرح شده، موانع معرفت خدا. بعد از این وارد صفات میشن. ببینم چقدر وقت دارم آقا من؟ 5. توحید رو خب مفصل بحث میکنن، ارزش توحید، مراتب توحید، توحید ذاتی، صفاتی، افعالی، تدبیر، توحید در تدبیر، توحید در حکم، توحید در اطاعت، عبادت. خب اطاعت و عبادت فرق میکنه، دستش رو در نکنه ممنون. شرک و طاعت، لا شرک و عبادت، عبادت اون طاعتیه که همراه با خشوع خضوع و اعتقاد به ربوبیت خدا باشه. به هر حال بعد بحث اسماء و صفات رو مطرح میکنن، کلیات اسماء و صفات، معنای اسم و صفت و انواع اسماء که ما اسم لفظی داریم، تکوینی داریم، انحصاری داریم، تعداد اسماء، روایات مختلفی که اینجا وجود داره چجوری اینا رو جمعش کنیم، اسم اعظم و نقش اسما در تدبیر عالم. بله به اسما کلتی ملعت ارکان کلیشی، کل جهان با اسما داره تدبیر میشه. و بایسته ها در شناخت صفات خدا و بحث احد و واحد و صفات سلبی رو مطرح میکنن که حالا من دیگه وارد بحث های جزئی نمیتونم الان بشم. در بحث عدل الهی ایشون رو دو تا بحث خیلی بحث میکنن، البته روایات هم خب خیلی زیاده ولی ایشون هم خیلی متمرکز شدن. یکی بحث شروره، که شما نگاه کنید کتاب شهید متحرک عدل الهی بیشترش هم شروعه دیگه، بقیه بحثای اشاره کرده. چون اون زمان الان هم همینطوره، از شبهاتی که در بحث عدل الهی هست شروع مهمترین، حداقل امروزه اینجوری، شاید در اون اوایل صده های اول بحث جبر و اختیار خیلی مهم بود، بحث قضا و قدر، جبر و اختیار، الان بحث شرور خیلی مهمه. اون آقای هانس کونگ میگه که شرور پناهگاه الحاد، پناهگاه الحاد. الان در فلسفه دین یه شبهه بیشتر نیست در رد وجود خدا، دلیلی که میارن همین بحث شروره دیگه، بقیهش مهم نیست. این رو خیلی هم در روایات خیلی مطلب هست، ایشون هم خیلی روی این تمرکز میکنن. تو روایات ما حکمت‌های شرور، امروز الان یه بحثی هست، میگن شر یا با خیرخواهی خدا سازگار نیست، یا اگر هم سازگار باشه شر گزاف ما داریم. خب در روایات خیلی راجع به شر که گزاف نیست و چه حکمت‌هایی داره، حکمت آزمایی، حکمت عرض به خدمت شما، تطهیر، حکمت یتذکر من تذکر، متذکر شدن، بازگشت، لعلهم یرجعون، از اون مسیر بد برگردن، و حکمت‌های مختلف که اون حکمت عامش آزمایشه. آخر ما اصلا این شبهه شروع که مطرح می‌کنیم، چون تصورمونه که وارد بهش شدیم، حالا میگیم این مشکلات چیه، در حالی که این عالم اصلا برای چی خلق شده؟ نبلوکم به شر بر خیر فتنه، اصلا برای اینه که آزمایش بشیم، آزمایش هم اول شر بعد خیر، هر دو آزمایش. الان خیلی تمرکز دارن روی این بحث و همینطور بحث قضا و قدر. حالا قضا و قدر و بعد بحث جبر و اختیار، ارتباطش با عدل الهی اینه که اینا اگه حل نشن، اگه خدا ما رو مجبور کرده از طریق قضا و قدر و بعد ما رو مجازات میکنه در حالی که ما اختیاری نداشتیم، این ظلمه. یکی مجبور کنی به یک کاری، بعد بگی چرا این کاری کردی. لذا هم متکلمان ما خیلی حساسن روی مسئله جبر و اختیار. در هم قرون اول بعضی گفتن اولین بحث، اولین بحث بحث جبر، نه اولین بحث بحث امامت که امت اسلام رو دو شعبه در روز صقیفه تقسیم کرد، دومین بحث ایمان و کفر بود، سومین بحث جبر و اختیار بود، ولی خب به هر حال بحث مهمی بود. و بحث بدا، امر بین الامرین، بحث تفویض، عرض به خدمت شما، این که چگونه اراده و اختیار انسان در قضا و قدر نقش داره، این هم خیلی ایشون متمرکز شدن و مورد بحث قرار دادن که قضا و قدر برخلاف نظر اشاعره این نیست که خدای قضا و قدری کرده ما طبق اون قضا و قدر باید کار رو انجام بدیم، نه، خدا در موقعی که قضا و قدر می‌کرده اراده و اختیار انسان رو لحاظ کرده و بر اساس آزادی انسان این قضا و قدر رو صورت داده و بعد به استناد به آیات و روایات متعددی که این لیست، یعنی این عوامل باعث میشه که قضا و قدری که خدا برای ما انجام میده خیر باشه، این لیست هم باعث میشه که اون قضا و قدری که خدا برای ما انجام میده بد باشه. اون لیست اول معرفت، ایمان، ولایت، اخلاص، تقوا، پیوند با خدا، اعمال صالح.